أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با تقدیم قبول بود. عرض شد که تقدیم قبول به لفظ اشتریت و نظائر اون جائزه. به همین مناسبت بحثی مطرح شد که در بقیه عقود چطور؟ آیا در بقیه عقود تقدیم قبول جائزه یا جائز نیست؟ ایشون می‌فرمان که عقود بعضیشون شبیه بیعند. در چی شبیه بیعند؟ در این که همچنان که در ایجاب اونها یک التزام داریم، در قبولشون هم یک التزام داریم. اگر در عقدی همچنان که در ایجاب یک التزام هست، در قبول هم یک التزام باشه. همچنان که در ایجابش انشاء میکنیم التزام به چیزی را، در قبول هم انشاء کنیم التزام به چیز دیگری را. مثل بی که بایع انشاء میکنه التزام به پرداخت مبیع را و مشتری انشاء میکنه التزام به پرداخت ثمن را. هم اگر عقدی درش هم در ایجابش و هم در قبولش التزام باشه، به عبارت اخرى قبولش فقط مشتمل بر رضایت به انشاء بایع نباشه، قبولش فقط متوقف بر رضایت به انشاء موجب نباشه، بلکه در قبولش یک انشاء مستقلی به علاوه رضای بر انشاء موجب وجود داشته باشه، در این گونه موارد مرحوم شیخ فرمودن که تقدیم قبول بر ایجاب جائز است. اما در بعضی از موارد داریم که وقتی که به قبولش نگاه میکنیم، میبینیم در قبول التزامی غیر از التزام موجب نیست و در واقع قابل فقط داره رضایت به انشاء موجب رو انشاء میکنه، رضایت به التزام موجب رو داره در واقع انشاء میکنه. مثل چی؟ مثل رهن، مثل قرض، مثل وکالت، مثل هبه. در این گونه موارد وقتی که موجب میگه مثلا رهن تو، یا میگه اقرض تو که، یا میگه وهب تو که، اینجا قابل دیگه التزام دیگری رو نداره، قابل در مقابل اون چیزی رو به ملکیت موجب در نمیاره، قابل فقط ابراز میکنه رضایت به این کار را، میگه منم راضیم به این کار. پس موجب یه التزامی داره، موجب میگه من این مال رو به تو قرض دادم، این مال رو پیش تو رهن قرار دادم، این مال رو به شما هبه کردم، شما رو وکیل خودم قرار دادم. پس موجب یه التزامی داره، اما قابل هیچ التزامی نداره، قابل فقط میگه من راضیم به این التزام. در این گونه موارد چطور؟ ایشون میفرمان در این گونه موارد هم قبول میتونه مقدم بشه. چرا؟ حتی با لفظ قبل تو. ایشون میفرمان چون قبلا که میگفتیم لفظ قبل تو نمیتونه مقدم بشه، به خاطر این بود، میگفتیم لفظ قبل تو وقتی مقدم بشه دیگه دلالت بر انشاء فلحال نداره. مشکلش این بود دیگه، در بی میگفتیم اگر قبل تو مقدم بشه دیگه دلالت بر نقل مال فلحال نداره. در این گونه موارد ما دیگه نقل مال نداریم، دیگه انشاءی نداریم، فقط انشاء رضایته، انشاء قبوله. انشاء قبول و رضایت هم گفتیم میتونه به امر استقبالی تعلق بگیره، مشکلی نداره. چون غیر از انشاء رضایت تو این عقود مثل هبه و مثل رهن و مثل وکالت و تو این گونه موارد، چون غیر از انشاء رضایت چیز دیگری نداریم، انشاء دیگری نداریم، پس تقدیمش بلا اشکاله. این هم از این. بعد در مورد بعضی از اینها، در مورد بعضی از این عقود مرحوم شیخ فرمودن که متاسفانه وقتی نگاه میکنیم میبینیم در بعضی از این عقود باید عنوان انفعال، عنوان متاوعه بر قابل صدق بکنه. مثلا در رهن ما یه راهن داریم، یه مرتهن. مرتهن کی مرتهنه؟ زمانی که معنای انفعال و متاوعه رهن بر او صدق بکنه. تا مادامی که معنای انفعال و اثرپذیری رهن بر او صدق نکنه دیگه بهش مرتهن نمیشه گفت. خب کی این عنوان صدق میکنه؟ زمانی که اول راهن صیغه رهن رو جاری کنه، بعدن مرتهن بگه قبل تو. در این صورته که انفعال صدق میکنه، و الا اگر اول مرتهن بگه قبل تو، اینجا معنای انفعال صدق نمیکنه، چون انفعال یعنی اثرپذیری، هنوز اثری نبوده که او بپذیره. لذا در این موارد تقدیم قبول دیگه جایز نیست. پس یه دفعه دیگه تکرار کنیم، در اون مواردی که در اون عقودی که قابل هیچ التزامی غیر از قبول نداره، هیچ التزامی غیر از اون فعل بایع نداره، فقط میخواد انشاء کنه بگه من راضیم، خودش نمیخواد چیزی رو پرداخت کنه، خودش نمیخواد چیزی رو به گردن بگیره، در این گونه موارد گفتیم تقدیم قبول بر ایجاب جایزه، مگر در جایی که صدق انفعال و اثرپذیری و متابعه، نه همش یکی ها، صدق انفعال و اثرپذیری بر بایع بر قابل لازم باشه. اگر صدق انفعال لازم باشه، باید قابل دیرتر شروع کنه. اینا همش فرمایشات گذشته مرحوم شیخ بود. حالا یه مثال دیگه میخوان براتون اضافه کنن، یه مورد جدیدم براتون درست کنن. میفرمان که به نظرتون در مورد صلح ما چی کار کنیم؟ صلح رو ببریم تو قسم اول یا ببریم تو قسم دوم یا ببریم تو قسم سوم؟ تا اینجا سه قسم درست شده دیگه. ایشون میفرمان که به نظر ما در مورد صلح باید دو قسمت درست کنیم، بگیم صلح دو جوره. چرا؟ میفرمان به خاطر اینکه صلح گاهی موقع ها مشتمل بر معاوضه نیست. به عبارت اخرى، گاهی موقع ها در صلح یه نفر یه چیزی رو به دیگری منتقل میکنه یا دین دیگری رو اسقاط میکنه، خلاصه از جیب یه نفر چیزی کم میشه، اما از جیب نفر دوم هیچی کم نمیشه. اما گاهی موقع ها هم از جیب نفر اول رفته، هم از جیب نفر دوم رفته. مثلا من به شما 100,000 تومان بدهکارم، از قدیم، از 50 سال پیش من به شما 100,000 تومان بدهکار بودم. خب حالا شما اومدید میگید که 100,000 تومان منو بده. من میگم فلانه بیاییم 100,000 تومان رو با هم دیگه صلح کنیم، یعنی با هم کنار بیاییم، توافق کنیم، تسالم کنیم که شما این 100,000 تومان رو دیگه از ما نخواهی. شما میگی باشه. پس اینجا من و شما با هم دیگه صلح میکنیم، برای اینکه من این 50,000 تومانی که شما از من میخواید رو به شما دیگه ندم. در مقابلش شما چی کار؟ در مقابلش من چی کار میکنم؟ هیچی، من هیچ کار نمیکنم. شما یه بزرگ منشی میکنی، این دین منو اسقاط میکنی، ولی من در مقابلش هیچ کاری برای شما انجام نمیدهم. این یه مدل صلحه که از طرف شما التزام هست، شما ملتزم میشوید که دین مرا اسقاط کنید، اما از طرف من هیچ التزامی نیست، من هیچ کاری انجام ندادم. این یه مدل صلحه. اما گاهی موقع ها وقتی من میگم که شما دین منو اسقاط کن، منو ابراء ذمه کن، شما میگی تو هم در مقابلش مثلا 50 کیلو گندم به من بده. پس از طرف شما یه اسقاط دین اتفاق میفته، از طرف من چی؟ از طرف من هم 50 کیلو گندم به شما پرداخت میشه. اینجوری با هم صلح میکنیم. پس در صلح گاهی موقع ها طرفین التزام دارن، گاهی موقع ها یه طرف التزام داره، یه طرف التزام ندارد. خب جناب شیخ اعظم انصاری، صلح جزء قسم اوله یا جزء قسم دوم سومه؟ ایشون میفرمان صلح اگر درش هر دوتاشون التزام داشته باشن میره جزء قسم اول، مثل بیع و مثل نکاح میشه، که قابل هم یک التزامی داره، قابل هم باید یک انشاء تملیکی مثلا انجام بده، میشه جزء اون قسم. خب در اون قسم هم تقدیم قبول قاعدتا جایز بود. اما البته در مورد صلح هنوز حرف داریم، ما هنوز نتیجه گیری نمیخوایم بکنیم. اما اگر در صلح فقط التزام یه طرفی باشه، یکیشون التزام دارن به پرداخت چیزی، دیگری فقط میگه من راضیم، من قبول میکنم، دیگری کاری رو برای او انجام نمیده، مثل این که من میگفتم آقا دین منو اسقاط کن، شما میگفتید رو چشم، در مقابلش هم هیچی نمیگرفتید، با هم مصالحه میکردیم برای اینکه شما دین منو اسقاط کنید. ایشون میفرمان تو این گونه صلح ها که فقط یه نفر التزام به پرداخت چیزی داره، از جیب یه نفر خارج میشه اما نفر دوم هیچ کار نمیکنه، این صلح ها میشه مثل رهن، میشه مثل قرض، میشه مثل هبه. خب تو قسم دوم تقدیم قبول بر ایجاب جائز بود یا نه؟ گفتیم اگر عنوان انفعال لازم باشه تقدیم قبول جائز نیست، ولی اگر عنوان انفعال لازم نباشه تقدیم قبول جائز است. اینم از قسم دوم. خیلی خوب، تا اینجا چه کار کردیم؟ تا اینجا صلح رو تقسیم کردیم. فقط یه نکته دیگه در مورد صلح بگیم، اون صلح هایی که التزام طرفینی ندارن، فقط یه نفر داره از جیبش پولی خارج میشه، از جیب نفر دوم چیزی خارج نمیشه، اونجاها که معلومه چجوریه، اون کسی که قراره از جیبش خارج بشه میگه صالح تو که، اون میشه موجب، نفر دوم میشه قابل، و قابل میتونه زودتر شروع کنه، قابل میتونه جلوتر صیغه قبول رو جاری کنه، و اینجا دیگه عنوان نمیدونم انفعال و متابعه هم دیگه لازم نیست. اما در اون مصالحه هایی که التزام طرفینی هست، یعنی هر دوتاشون التزام به پرداخت چیزی دارن، قراره از جیب هر دوتاشون یه چیزی بره، من به شما میگم شما دین منو اسقاط کن، شما میگید دینم رو اسقاط میکنم، 50 کیلو گندم میگیرم از شما، پس دین در مقابل 50 تا کیسه گندم اسقاط میشه. تو این جور مصالحه ها موجب کیه، قابل کیه؟ این جور جاها باید موجب رو از قابل مشخص کنیم. مرحوم شیخ میفرمان که یه ذره مصالحه با بیع فرق میکنه. درسته که دوتا التزام داریم در مصالحه، یکی التزام به اسقاط دین، یکی التزام به پرداخت 50 تا کیسه گندم، اما این با بیع تفاوت داره، و اون این که ابتداء به التزام، شروع کردن به التزام بین هر دوتا علی‌السویه هست. در بیع ما یه شخصیت اصلی داشتیم، یه شخصیت فرعی. در بیع اون کسی که تملیک میکنه، تملیک اصلی رو انجام میده، بایع هست. پس بایع میگفتیم باید حتما مقدم باشه، چون اوست که داره تملیک میکنه، مشتری فقط داره قبول میکنه این تملیک به عوض رو. در بیع نسبت بایع و مشتری علی‌السویه نبود، اینا با هم دیگه فرق داشتن، ولی ایشون میفرمان که در مصالحه نسبت متصالحین علی‌السویه هست، لذا هر کدوم از اون دوتا بخوان میتونن اول شروع کنن. از طرفی التزامی که از طرف یکی از اینها صورت میگیره با التزام نفر دیگر متفاوت نیست. ببینید در بیع بایع تملیک میکنه، مشتری تملک میکنه، التزام اینها با همدیگه فرق داره. در نکاح یکی تزویج میکنه، انکاح میکنه زوجه، زوج چیکار میکنه؟ نکاح. پس در خدمتتون عرض شود نکاح فعل زوج و فعل زوجه با همدیگه فرق داره، اما در صلح نه، در صلح فعل هر دوتا یکیه، هر دوتا دارن تسالم میکنن، دارن توافق میکنن. نفر اول داره میگه چی؟ داره میگه من با شما توافق میکنم، تسالم میکنم، کنار میام سر اینکه دین در مقابل 50 تا کیسه برنج باشه. نفر دوم میگه منم دارم تسالم میکنم، توافق میکنم. پس فعل اینها یکیه، دو تا فعل مختلف نیست. حالا که اینجور شد در صلح ما نمیتونیم نفر اول و نفر دوم مشخص کنیم، نمیتونیم بگیم این اصلیه این فرعیه. در صلح هر دو نفر میتونن نفر اصلی باشن، هر دو نفر میتونن شروع کننده باشن. پس اگر به شما بگن که مصالح کیه در صلح، اون نفر اصلی کیه، شما میگید هر کی زودتر شروع کنه، هر کی زودتر شروع کنه او برش عنوان موجب صدق میکنه، هم در لغت و هم در عرف. لغتن و عرفن هر کدوم از این دوتا که زودتر شروع کنن بهشون میگن چی؟ میگن موجب. نفر دوم میشه چی؟ میشه قابل. این یه نکته. نکته دومی که در مورد صلح باید مد نظر قرار بدیم اینه که حالا که صلح نسبت به این دو نفر علی‌السویه است. هیچ کدوم نسبت به دیگری تقدمی ندارن، تقدمشون فقط به زودتر شروع کردنه. کاری که نفر اول انجام میده با کاری که نفر دوم انجام میده یکیه. حالا اگر نفر اول بیاد بگه صالح تو که در با تو صلح کردم برای اینکه این دین در مقابل اون کیسه گندم باشه، نفر دومم هم بیاد همینو تکرار کنه، اینجا یه مشکل پیش میاد و اون اینکه این عقد تشکیل میشه از دو تا ایجاب. چون نفر اول که بگه صالح تو که، نفر دومم هم بگه صالح تو که، اینا هر دوتاش ایجابه دیگه. گفتیم هر دوتا صلاحیت دارن که موجب باشن. حالا اگه نفر اول گفت صالح تو که میشه موجب، نفر دومم بگه صالح تو که میشه موجب، اون وقت ما یه اجماع هم داریم بر این که هر عقدی باید مشتمل بر ایجاب و قبول باشه، نه اینکه مشتمل بر دوتا ایجاب باشه. پس اگر هر دوتا همزمان اومدن گفتن صالح تو که، یا حالا یکی زودتر یکی دیرتر گفتن صالح تو که، اینجا مشکلی که پیش میاد اینه که این عقد تشکیل میشه از دوتا ایجاب و هازا باطلون بالاجماع. لذا در صلح برای اینکه این مشکل پیش نیاد، برای اینکه عقد از دو ایجاب تشکیل نشه بلکه از یه ایجاب و قبول، گفتن که قابل فقط و فقط و فقط باید از لفظ قبل تو استفاده کنه یا رضی تو. قابل نمیتونه از لفظ صالح تو، نمیدونم اصلح تو، تصالح تو و امثال اینا استفاده کنه. فقط و فقط و فقط باید یا از قبل تو یا از رضی تو استفاده کنه. چرا؟ تکرار میکنم، چرا گفتیم؟ چون نسبت اینها علی‌السویه است. همچنان که زید اگر بگه صالح تو که میشه موجب، امرم اگه بگه صالح تو که میشه موجب. اگه هر دوتاشون از این لفظ استفاده کنن، عقد تشکیل میشه از دوتا ایجاب. برای اینکه این مشکل پیش نیاد میگیم نفر اول، هر کدومتون که زودتر گفتید فرق نمیکنه، هر کدومتون گفتید صالح تو که میشید موجب، نفر دوم باید بگه قبل تو. اینم نکته دومش. با توجه به این نکته دوم یه مشکل سومی پیش میاد. مشکل سومی که پیش میاد چیه؟ مشکل سوم که منظورمون نیست، نکته سوم در واقع، قرار نیست اینا رو به عنوان اشکال مطرح کنیم. داریم نکاتیه که میخوایم از این بحث برداشت کنیم، استفاده کنیم. مطلب سومی که اینجا پیش میاد این هست که حالا که قبول در صلح شد به لفظ قبل تو، دیگه تقدیم قبول بر ایجاب در صلح جایز نیست. چرا تقدیم قبول بر ایجاب جایز نیست در صلح؟ به خاطر اینکه گفتیم که قبولش که باید حتما با لفظ قبل تو و رضی تو باشه، اینو که پذیرفتید. از طرفی گفتیم که در صلح ما دو تا التزام داریم، مثل هبه نیست که یک التزام باشه، مثل رهن نیست که یک التزام باشه. هم موجب التزام داره هم قابل، هم موجب یه انشاء تملیک داره میکنه هم قابل داره یه انشاء تملیک میکنه. پس قابل هم با قبل توش قراره یک انشاء تملیک انجام بده. این دوتا مقدمه رو بذارید کنار هم. یه بار دیگه میگم، مقدمه اول قبول در صلح فقط باید با لفظ قبل تو و رضی تو باشه. مقدمه دوم قابل هم قراره یه انشاء تملیک انجام بده. نتیجه گیری میکنیم در نتیجه، پس قابل اگر بخواد قبل تو رو جلوتر بگه، قبلا گفتیم با قبل تو انشاء تملیک فلحال محقق نمیشه. قبل تو زمانی انشاء تملیک فلحال میکنه که مؤخر باشه. اگه مقدم باشه صرفا دلالت بر رضا داره و اینجا دلالت بر رضای خالی به درد نمیخوره. پس باید این قبل تو مؤخر باشه تا بتونه دلالت بر انشاء تملیک فلحال داشته باشه. اینم نکته سوم. پس نکته سوممون که از نکات اول نتیجه گیری میشه این شد که در عقد صلح قبول هیچ وقت نمیتونه مقدم باشه. چرا نمیتونه؟ چون قبول باید حتما با لفظ قبل تو باشه و لفظ قبل تو اگر مقدم باشه نمیتونه دلالت بر انشاء تملیک فلحال داشته باشه. تا اینجا ما اقسامی رو گفتیم برای شما، صوری رو برای شما مطرح کردیم، اما این صور رو باید یه مرتبه به صورت شسته و رفته و تقسیم بندی شده به صورت هست تقسیم ثنائی براتون مطرح کنیم تا واضح تر بشه. فعلا این مقدار از عبارت رو بخونیم. جلسه قبل گفتن و اما ما لا انشاء فی قبوله الا قبل تو، خب او ما یتضمنه فقط یقال به جواز تقدیم قبوله. اونایی که انشایی در قبولشون نیست مگر ابراز رضایت مثل رهن و اینا، اونجا گفته شده که قبول میتونه مقدم بشه. بعد فرمودن و تحقیق عدم الجواز، تحقیق اینه که جائز نیست. چرا؟ گفتن چون در بعضی از موارد عنوان متابعه باید صدق بکنه و قبول اگر مؤخر باشه، اگر مقدم باشه، عنوان متابعه صدق نمیکنه. بعدش دو تا مثال دیگه غیر از رهن اضافه کردن، و کذا القول فی الهبه و القرض فانه لا يحصل من انشاء القبول فيهما التزام به شيء و انما يحصل به الرضا به فعل الموجب. فرمودن که هبه و قرضم مانند رهنه تو اون ما این که میخوایم بگیم همچنین از قول کاری به وقت تحقیق نداریم، ما فعلا نسبت به قبل از وقت تحقیق میخوایم صحبت کنیم، اون وقت تحقیق رو فعلا به کارش نداشته باشید. نسبت به قبلش گفتیم بعضی از عقود هستن که در قبولشون هیچ چیزی غیر از ابراز رضایت به فعل موجب نیست، انشاء جدیدی، انشاء التزامی ندارن، میفرمان همچنینن هبه و قرض. هبه و قرض هم اینجورن. چرا؟ به خاطر اینکه در قبول اونها التزام به چیزی نیست، فقط رضایت به فعل موجب است. بعد میفرمان و نحوه های مثال دیگه میزنن، و نحوه ها قبول المصالحت و نحوه ها قبول المصالحت المتضمنه للاسقاط او التملیک به غیر عوضن، مانند هبه و قرضه، مانند رهنه، مانند این قسم است. خلاصه قبول مصالحه. البته کدوم مصالحه؟ مصالحه دو نوع بود، مصالحه ای که متضمن باشد اسقاط را یا تملیک را اما بدون عوض. مثل این که من بیام به شما بگم آقا ما یه 50 میلیون به شما بده کار بودیم، این 50 میلیون رو از ذمه ما اسقاط کنید. بی زحمت شما بگید چشم، مصالحه کردم با تو برای این 50 میلیون، یعنی 50 میلیون رو از خیرش گذشتم. عوضی موضی هیچی، نه عوضی از من خواستید نه چیز دیگری. این میشه یه نوع مصالحه، مصالحه‌ای که التزام فقط از طرف موجب، از طرف قابل، التزام به پرداخت چیزی نیست. پس فرمودن مانند همین قسمه، مانند هبه و قرض و رهنه، قبول مصالحه‌ای که متضمن اسقاط یا تملیک باشد اما بدون عوض. تملیک که معلومه، تملیک یعنی که بگم مصالحه میکنم که این 50 تا کیسه برنج مال شما باشه. اسقاط یعنی که بگم من مصالحه میکنم که اون دینی که به گردن شما بود ساقط بشه، اما در مقابل اینها عوض نگیریم. اینم از این. حالا به این مناسبت که بحث مصالحه مطرح شد، بریم سراغ مصالحه‌ای که مشتمله بر معاوضه باشه. میفرمان و اما المصالحة المشتملة على المعاوضه فلما كان ابتداء الالتزام بها جائزا من الطرفين و كان نسبتها اليهما على وجه سواء و ليس الالتزام الحاصل من احدهما امرا مغايرا للالتزام الحاصل من الاخر، حالا که اینجور شد کان الباد و منهما موجبا. چرا؟ لصدق الموجبه علیه لغتن و عرفن. کلشو با هم خوندیم، حال ترجمه میکنیم. میفرمان مصالحه ای که مشتمل بر معاوضه باشه، یعنی فقط از جیب یه نفر نره، هر دوتا یه چیزی رو پرداخت کنن، هر دوتا از جیبشون چیزی بره. مصالحه ای که مشتمل بر معاوضه بوده باشد، این چند تا نکتهشو باید در نظر بگیرید. به خاطر این چند تا نکته هر کی شروع کنه میشه موجب. یعنی موجب شخص معینی نیست، نمیتونیم بگیم حتما زید موجبه یا حتما امر موجبه، نه، هر کدوم زودتر شروع کنن موجبن، هر دوتاشون قابلیت برای موجب شدن رو دارن. چرا؟ چون مصالحه‌ای که مشتمل بر معاوضه باشد، فلما از آنجا که الف بزنید کان، فلما کان ابتداء الالتزام بها جائزا من الطرفین، از آنجا که شروع کردن به التزام جائز است از هر دو طرف، یعنی هر دوتاشون میتونن شروع کننده باشن. زید میتونه بگه من 50 تومنم رو با دینم مصالحه کردم، امرم میتونه بگه من دینم رو با 50 تومن مصالحه کردم. از آنجا که ابتداء التزام جائز است از هر دو طرف، و کان نسبتها الیهما علی وجه سوا، نسبت مصالحه به هر دو طرف مساویه، یعنی هیچ فرقی با هم دیگه در این صلح ندارن. این نیست که یه نفر شخصیت اصلی باشه، نفر دیگر شخصیت فرعی باشه. در بیع یه نفر شخصیت اصلی هست، اما در مصالحه اینجور نیست. نسبت مصالحه به هر دوتا علاوه چن سوا هست. این نیست که یه نفر مملک باشه یکی متملک، نه، هر دوتا مملکن. جیم ولیس الالتزام الحاصل من احدهما امرا مغایرا للالتزام الحاصل من الاخر، التزامی که حاصل می شود از یکی از اونها امری مغایر با التزام حاصل از نفر دیگر نیست. این نیست که زید انشاء کند تملیک را، امر انشاء کند تملک را، نه، هر دوتا دارن انشاء می کنن تسالم را. ببینید در بیع، در نکاح، انشایی که از موجب صادر میشه با انشایی که از قابل صادر میشه فرق داره. در نکاح اون زوج چیکار میکنه؟ انشاء نکاح میکنه، انشاء تزوج میکنه، اما زوجه که موجب هست انشاء تزویج یا انکاح میکنه. پس فعل اینها فرق داره با هم دیگه، فعل اینها فرق داره با هم دیگه. اما در صلح اینجور نیست، هر دوتا انشاء تسالم میکنن، هر دوتا میگن ما میخواییم توافق کنیم، با هم کنار بیاییم. پس لیس الالتزام الحاصل من احدهما امرا مغایرا للالتزام الحاصل من الاخر. این سه تا نکته در واقع خیلی با هم دیگه فرق ندارن. حال ما سه تاش کردیم چون عبارت مرحوم شیخ سه تا بود. ایشون میفرمان مصالحه ای که مشتمل بر معاوضه باشه به خاطر این سه تا نکته ای که عرض شد، به خاطر این سه تا نکته، کان الباد منهما موجبا، هر کس که زودتر شروع کنه، باد یعنی ابتدا کننده، هر کدوم که ابتدا کننده باشن از اون متصالحین موجبه، هر که زودتر شروع کنه، و الا اینا هیچ فرقی ندارن. همینجوری رو هوا نمیتونیم بگیم. ببینید شما وقتی میخواید گوجه بخرید، مغازه‌دار میشه بایه، صاحب گوجه میشه بایه، ولی وقتی میخواید با کسی مصالحه کنید، این نیست که موجب مشخص باشه، قابل مشخص باشه، هر کی زودتر شروع کرد کان الباد منهما موجبن. چرا ابتدا کننده موجب؟ لصدق الموجب علیه لغتن و عرفن، چون هم در لغت و هم در عرف موجب بر او صدق می کند، عنوان موجب بر او صدق می کند. لمن عقد الاجماع، و نکته دوم این که قبول در صلح، خدمتتون عرض شود که باید حتما با لفظ قبول باشه، با لفظ دیگری نمیتونه باشه. ثم لمن عقد الاجماع على توقف العقد على القبول لازم ان يكون الالتزام الحاصل من الاخر بلفظ القبول، اذ لو قال ايضا صالحتك كان ايجابا اخر فيلزم تركيب العقد من ايجابين. سپس از آنجا که منعقد شده است اجماع بر این که متوقف است عقد بر قبول، ما اجماع داریم که عقد از دوتا ایجاب تشکیل نمیشه، بلکه از یک ایجاب و قبول تشکیل میشه، به خاطر این اجماع لازم است که التزام حاصل از نفر دوم با لفظ قبول باشد. به خاطر این اجماع لازمه که نفر دوم دیگه نگه صالح تو که، نفر اول میگه صالح تو که، نفر دوم دیگه نمیگه صالح تو که، باید نفر دوم از لفظ قبول استفاده کنه. چرا؟ از لوقال ایزن صالح تو که، چون اگه نفر دوم هم همچنین بگه صالح تو که، کان ایجابن آخر، این یه ایجاب دیگری خواهد بود، این قبول نخواهد بود، چون صالح تو که دلالت بر انشاء تسالم و توافق داره، دلالت بر انشاء صلح داره. حالا چه اول بگه چه دوم بگه، اگه نفر دومم بگه، این یه انشاء دیگری خواهد بود، یه ایجاب دیگری خواهد بود، اون وقت چه مشکلی پیش میاد؟ فیلزم ترکیب العقد من ایجابین، لازم میاد که عقد تشکیل شده باشد از دو تا ایجاب، هم ایجاب نفر اول هم ایجاب نفر دوم. این یه مقداری این حرفای مرحوم شیخ بعضش به دل نمیچسبه، ما در مقام اشکال گرفتن نیستیم، ولی بعضی از این حرفا ممکنه به دلتون نچسبه. مثلا ممکنه شما بگید که خب شما که گفتید هر کی زودتر شروع کنه لغتن و عرفن میشه موجب، خب هر کس هم دیرتر شروع کنه به نظر میرسه که در لغت و عرف بهش میگن قابل. چطور نفر اول رو لغتن و عرفن میگن موجب، دوباره نفر دومم اگر با همون لفظ شروع کنه میشه موجب؟ نه، به نظر میاد در لغت و عرف همچنان که به نفر اول میگن موجب، به نفر دوم میگن قابل. و اشکالات دیگری هم اینجا بعض محشین مطرح کردن که حالا 100% اشکالها وارد نیست، ولی نکات ابهامی خلاصه تو این بحث ها هست. بعد میفرمان و تحققه. حالا بگذاریم، ما فعلا فقط تمرکزمون رو این هست که فرمایشات مرحوم شیخ رو بفهمیم، در صدد اشکال گرفتن نیستیم. میفرمان که و تحقق من جمیع ذالک ان تقدیم القبول فی الصلح ایضا غیر جائز. نتیجه همه حرفای سابق، نتیجه این دو نکته‌ای که در مورد صلح گفتیم اینه که تقدیم قبول در صلح هم جائز نیست. چرا تقدیم قبول در صلح جائز نیست؟ به خاطر همون دوتا نکته‌ای که قبلا گفتیم. اولا از لا قبول فیه به غیر لفظ قبل تو و رضی تو، چون قبول در صلح گفتیم با لفظ صالح تو که اگه باشه دوتا ایجاب میشه، درست نیست، باید حتما با لفظ قبل تو و رضی تو باشه. این نکته اول. نکته دومم قبلا گفتیم وقد عرفت ان قبل تو و رضی تو مع تقدیم لا يدل على انشاء نقل العوض في الحال، قبلا دانستی که قبل تو و رضی تو در صورتی که مقدم باشن دلالت ندارن بر انشاء نقل عوض في الحال، در حالی که در صلح بی نکاح و امثال اینها ما دو تا التزام داریم، دو تا نقل داریم، یکی توسط موجب یکی توسط قابل. پس لفظ قبول هم باید دلالت بر انشاء انتقال فلحال داشته باشه. لفظ قبل تو گفتیم اگر مقدم بشه این قدرت رو ندارد. اینم از این مسئله. بریم سراغ نتیجه گیری. مرحوم شیخ میفرمان فتلخص مما ذکرنا الهونا. با توجه به آنچه که تا اینجا عرض شد ما میخوایم یه جمع‌بندی بکنیم. تا اینجا ما اومدیم برای شما اقسامی رو مطرح کردیم، در مورد این اقسام بحث کردیم که آیا قبول اینها بر ایجاب اینها مقدم میشود یا قبول بر ایجاب مقدم نمیشود. حالا میخوایم یه جمع‌بندی کنیم، میخوایم این اقسام رو به صورت تقسیم بندی شده، تقسیم ثنائی، یا اینجوره یا اونجوره، اینجوری دوتا دوتا تقسیم کنیم تا حکمش رو وقتی بیان کردیم برای شما واضح بشه، راحت تر بتونید انطباق بدید. چجوری تقسیم بندی میکنن؟ میفرمان که آقا عقد دوتا حالت داره، گاهی موقعها قابل هم التزام به شیئی داره، گاهی موقعها قابل التزام به شیئی ندارد. در بعضی از عقود بایه داره ملتزم میشه یه خدمتی رو ارائه بده، یه چیزی از جیبش خارج بشه، قابل هم همچین التزامی رو داره، قابل هم ملتزم هست که یه کاری رو انجام بده. در بعضی از عقود اینجوره، اما در قسم دوم از عقود اینجوری نیست، قابل دیگه التزامی ندارد، قابل فقط رضایت به ایجاب داره. پس عقود دو قسم شدن، گاهی موقع ها قابل غیر از رضایت به فعل موجب انشاء التزام داره، گاهی موقع ها قابل غیر از انشاء رضایت به فعل موجب انشاء التزام دیگری ندارد. این دو قسم. حالا در قسم اول، اونجایی که قابل هم قرار ملتزم بشه کاری رو انجام بده، مثل بی، مثل نکاح، مثل قسم دوم صلح، مثل اجاره، تو اون گونه موارد ایشون میفرمان که دو تا حالت داریم. گاهی موقع ها التزامی که توسط قابل انجام میشه این التزامی است که توسط موجب انجام میشه. التزام ها این همن، هر دوتا مثلا در صلح هر دوتا انشاء میکنن توافق را، تسالم را، هم موجب تسالم را انشاء کرده هم قابل. التزامی که هر دوتا انجام میدن گاهی موقع ها این همه، مثل صلح که بحثش رو مطرح کردیم. گاهی موقع ها التزام ها فرق میکنه، بایه التزام به بیع داره، مشتری التزام به اشتراع داره، بایه التزام داره که تملیک کنه، مشتری یا قابل التزام داره که تملک کنه. پس التزام اونها گاهی موقع ها با همدیگه فرق داره، مثل نکاح که زوج التزام به تزویج داره، زوج التزام به تزوج داره. پس گاهی موقع ها التزام ها یکیه، گاهی موقع ها التزام ها فرق میکنه. تو قسم دوم هم باز ما دو تا حالت داریم. قسم دوم کجا بود؟ قسم دوم اونجایی بود که قابل هیچ التزامی نداشت، قابل فقط انشاء میکرد رضایت به ایجاب را، مثل رهن و اینا. تو اون قسم دوم هم ایشون میفرمان ما دو تا حالت داریم، گاهی موقع ها معتبره که عنوان متابعه و انفعال و اثرپذیری شکل بگیره، گاهی موقع ها معتبر نیست، گاهی موقع ها فقط رضایت با شکل بگیره، مثل بحث وکالت، مثل آریه. در وکالت وقتی یکی میاد میگه من تو رو وکیل قرار دادم، فقط کافیه وکیل انشاء کند قبول را، لازم نیست معنای انفعال شکل بگیره، عنوان متابعه صدق کنه بر او.
اما گاهی موقع ها گفتیم نه، باید حتما عنوان انفعال صدق کنه، مثل رهن که ما یه راهن داریم، نفر دوم باید برش عنوان متهم صدق بکنه، یا در قرض که یک مقرض داریم که قرض میده، یه نفر دیگر داریم که باید عنوان مقترض برش صدق بکنه، یا مثل هبه که یک واهب داریم و نفر دوم باید عنوان متهم برش صدق بکنه. پس مجموعاً چند تا حالت داشتیم؟ 4 تا حالت داشتیم. مرحوم شیخ میفرمان که در قسم دوم و قسم چهارم، در قسم دوم و قسم چهارم تقدیم قبول جائزه، در بقیه اقسام تقدیم قبول جائز نیست. یعنی در امثال بیع، نکاح، اجاره که ما التزام داشتیم از هر دو طرف، از قابل التزام داشتیم، اما این التزام مغایر بود با التزام موجب، اونجاها تقدیم قبول جائزه. در جاهایی هم که از طرف موجب، از طرف قابل التزام دیگری نداشتیم، اون مواردی که از طرف قابل التزام دیگری جدای از التزام موجب نداشتیم، در اون گونه موارد هم باز تقدیم قبول جائزه و بلا اشکال هست، به شرط اینکه عنوان انفعال و متابعه لازم نبوده باشد. در این گونه موارد هم باز تقدیم قبول جایزه، اما در دو قسم دیگر جایز نیست. دو قسم دیگر کجا بودن؟ یکی مثل صلح که قابل هم التزام داره ولی التزامش مثل التزام موجب هست. دیگری هم مثل خدمتون عرض شود که قرض مثل رهن که قابل التزام دیگری نداره ولی باید عنوان متابعه صدق بکنه. در اون دوتا مورد تقدیم قبول جایز نیست. عبارت رو دقت کنید. فتلخص ما ذکرنا ان القبول فی العقود علی اقسام. نتیجه خلاصه میشه از آنچه که ذکر کردیم که قبول در عقود بر اقسامی هست. همه اینایی که الان میخوایم بگیم 99-90% رو قبلا گفتیم، فقط به صورت مرتب و شسته رفته مطرح نکردن، حالا میخوان شسته رفته بیان کنن. میفهمن قبول اقسامی داره. چرا؟ لانه، به خاطر اینکه قبول، اما این اما رو شماره 1 بزنید، اما ان یکون القبول التزاما به شیء من القابل، یا اینکه قبول التزام است به چیزی از طرف قابل، که نقل مال انه او زوجیت، مانند نقل مال یا زوجیت. یعنی قبول هم التزامه، این نیست که فقط موجب ملتزم باشه، قابل فقط بگه که من راضیم، نه، قابل هم قراره یه نقل و انتقالی انجام بده، مثل اینکه پولش رو ثمن رو پرداخت کنه یا زوجیت رو بپذیره و شوهر این خانم بشه. پس یا اینکه قبول هم التزام هست از طرف قابل، همچنان که ایجاب التزام بود از طرف موجب. شماره 2 بزنید اینجا، و اما الا یکون فی حس و رضا بل ایجاب، یا اینکه نیست در آن مگر رضایت به ایجاب، یا اینکه قابل فقط میگه من راضیم، هیچ چیز دیگری رو ملتزم نمیشود. بل اول، و قسم اول که شماره 1 زدید خودش دو قسم داره، اینجا دیگه الف و ب بزنید. ول اول و علا قسمین. الف، لأن الالتزام الحاصل من القابل اما ان یکون نظیر الالتزام الحاصل من الموجب کل مصالحه او متغایرن کل اشتراعی. او متغایرن و ب بذارید. میفرمان قسم اول خودش دو قسمه. الف، به خاطر اینکه گاهی التزامی که حاصل میشود از قابل، یا این التزامی است که حاصل می شود از موجب، مانند مصالحه که گفتیم التزام هر دوتا یکیه، هر دوتا دارن تسالم می کنن. او متغایرن، قسم دومش اونجاییه که التزامی که از قابل انجام میشه مغایر است با التزام موجب، کل اشتراع، مانند خریدن در بی، مانند کل تزوج، مانند تزوج در نکاح. و ثانی، قسم دوم هم باز بر دو قسمه. و ثانی ایزن علا قسمین. قسم دوم کجا بود؟ قسم دوم اون مواردی بود که شماره 2 زدیم، دو تا خط بالاتر گفتیم که در بعضی از عقود در قبول هیچ التزامی نداریم، اونو میگفتیم قسم دومه. و ثانی ایزن علا قسمین، قسم دوم هم خودش دو قسم داره. الف، لأنهو، به خاطر اینکه این قسم دوم، اما ان یعتبر فیه عنوان المتابعه کل ارتهانه و الاتهابه و الاقتراز، ب، و اما ان لا یثبت فیه اعتبارون ازید من الرضا بالایجاب کل وکالته و الاریته و شبهها. تو این شبه هما. تو این قسم دوم هم ما دو قسم داریم، به خاطر اینکه الف یا اینکه معتبر نیست در اون، یا اینکه معتبر است در اون عنوان متابعه. عنوان متابعه یعنی چی؟ یعنی عنوان اثرپذیری باید در قبول باشد، یعنی قابل باید بشه بهش گفت مرتهن، باید بشه گفت بهش متهب، باید بشه بهش گفت مقترز، باید این عنوان اثرپذیری و متابعه بر قابل صدق بکنه. خب در این گونه موارد قبلا گفتیم صدق نمیکنه مگر اینکه دوم بگه، بعدن شروع کنه. و اما لا یثبت، قسم دومش به، یا اینکه ثابت نیست در اون اعتباری بیشتر از رضای به ایجاب، مثل وکالت و آریه و شبه اینها. در امثال وکالت و آریه لازم نیست عنوان متابعه صدق بکنه، همین که وکیل انشاء کنه که من راضیم، من قبول میکنم، همین مقدار کافیه. حالا که اینجور شد، حالا که اینا رو دونستید، حکمش هم بگیم. چهار قسم شد، یعنی قسم اول و دوم داشتیم، هر کدوم از قسم اول و دوم هم الف و ب داشتن. حالا میفرمان فتقدیم القبول علی الایجاب لا یکون الا فی القسم الثانی من کل من القسمین، تقدیم قبول بر ایجاب نمی باشد مگر در قسم دوم از هر کدوم از قسمین. قسم ثانی رو زیر ثانی بنویسید ب، تقدیم قبول بر ایجاب نمی باشد مگر در قسمت ب از هر کدوم از دو تا قسم، چون قسم اول و قسم دوم هر کدوم ما الف و ب زدیم. تو اون قسمت ب قسم اول و قسمت ب قسم دوم تقدیم قبول جایزه، اما تو قسمت الف قسم اول و الف قسم دوم تقدیم قبول بر ایجاب جایز نمی باشد. دیگه بقیهش هم فرصت نداریم بخونیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.